نعبدك يا الله صلى الله على محمد حساسیتشون از این جهه چند تا خطر جامعه اسلامی رو تهدید میکنه. یکی این که اساساً به اسم دینداران منافقین میان در صحنه، یعنی یکی بیاد علنی مقابله کنه با دین، این خیلی خطرناک نیست، چون به اسم دینداران میان و دین رو تبلیغ میکنن و بیشتر از دینداران دین رو تبلیغ میکنن. چرا؟ چون میخواد که بگه من دیندارترم. و خدا دقت کنیم که سوال شده از قرآن هم جوابه. حالا که به اسم دینداران میان و بهتر از دیندارانم به ظاهر دین و تبلیغ میکنه، اون مسئله خطرناک چیه؟ که هیبت و عزت دین در نزد دین کمه و پس طور دین رو تبلیغ میکنه که دیگه این دین هیبت و عزتی که خلق پذیره نداره. میگه شما اون بعد از این دهی روح جامعه این خطرناکه. چرا؟ انشاءالله خود قرآن کمکمون میکنه توی این جهت که شیرینده مسئله را چطوری پیدا کنه. پس این که من اون جلسه ارز کردم خطر بزرگ نیست که دو خود دینمون رو از منافق میگیم. سوال کردم که خب بالاخره این منافق اگه دین رو بده، خب بازم دینمون رو درست گرفتیم؟ نه، دینی که منافق بده ظاهرش دین است، ولی اون عمق و صفا و حیلت و حیلت رو نمیده به ما. اینجاست که مرحبه روح جامعه نسبت به اون کمالات دین خوب کرده. در همین راستا ما یه مقدمه رو نیاز داریم که مثلا این فرهنگ نفاق چه خصوصیاتی داره که امیرالمومنین رو شخصیت های منافق میخوان ما را آگاه کنن. یعنی یه خصوصیات کلی داره و در نظام عالم هستی یه جایی داره و بعد این نوع فکر و فرهنگ در یه شخصیت های هست. اون شخصیت ها یه حرکاتی انجام میدن که اینا اگه شما چنیده نفاق داشته باشید ضربشان میخورید، وگرنه ابدا از خود منافق نمیشه فهمید منافقه. یعنی چون از همه نظر یا مرکلی خره واجه ها را بهتر از بقیه بنده. نمیدونم چیزایی که باعث میشه شما جذب بشید بهتر از مذهبی یا بنده، این حرف مستنده میان باید یه چیزای از قبل داشته باشه. حالا اگه قرآن باشه کن بعد نیست که من این سیر این آیات رو نگاه کنیم. اوایل سوره بقره خود خدا میگه که آقا سه جور آدم هست، یکی مؤمن متقی که اون مشخص هست، یکی کافر که اونم مشخص هست، بعد که به منافق میرسه می‌فرماد که چی؟ و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الآخر و ما هم به مؤمنین. پس همون اوایل قرآن اومده است به شما میگه یه جور دیگه هم آدم بین شما هست که هم ایمان به خدا به ظاهر ادعا شده هم به آخرت، اما مؤمن نیست. بعد می‌فرماد آقا اینا یخادعون الله و الذین آمنوا، اینا با خدا و مؤمنین خدعه میکنن. بعد میفرمان البته دل واپس نباشیم. اینا خودشون به خودی خود تأثیر نمیزد و ما یفتعون الا انفسهم و ما یشعرون. اینا به خودشون ضربه میزنند و متوجه هم نیستن به خودشون ضربه میزنند. اینجا یه نکته خوبه هست که فرض کردم تا آخر این سلسله آیات که هفت آیه راجع به منافقین است دقت کنید تا که جمله حضرت دارم انشاءالله روشن بشه. یه اینا خیلی شلوغش میکنند اما نمیفهمند چهرهشون در نظام اسلامی رو میده با همه برمات که کنید و ما یخدعون الا انفسهم، به خودشون دارن خود میکنند و نمیفهمند. بعد میفهمند فی قلوبهم مرضون، اصلا یه کلید دست شما باشه که هر جا تو قرآن این واژه اومد که در قلبشون بیماری هست ببینید منظور اونا تو قرآن یادم جمله امیرالمومنین را اگه اتفاق بفرمان میرسید بفرمان قلوبهم دریه، قلبشون مرض داره به واژه دیگه مصرف کرد. ولی تو قرآن این قاعده هست میفرماد که منافق یکی از خصوصیاتش نیست که قلبش مریض است. میدونی که این یعنی چه؟ یعنی حتی اگه یه نوری هم اومد و گره حساد قاضی که در قلبش هست نمیذاره این بمونه. شما اینشالا بعد حالا استفاده میفرمان ببینی که طرف اینکار راستی خوب شده است. راستی خوب شده شهید بهشکی شهید شد، اینا پشیمون شده راستی خوب شده، هم نکه پشت میدنه راستی خوب شده، ولی دوباره هم راستی بعد شده. چرا؟ چون جنس قلب مریض هم میخوام عرضم داشته باشده. قلب مریض یعنی که یه مرتبه نمیده نه میگیره در همه، چون فسادهای دیگه داره، فسادت داره، برد دنیا داره، نه این نور یواش یواش تأثیرش ها از دست میده. یعنی چون قلبش مریضه این نمیتونه از نور ایمان استفاده کنه، دوباره از بین میبره. قرآن میفرماد که قلبشون مریض است فزاده هم لامرزان. این کم در جای دیگه اومده است که مثلا خدا بگه اینا مریضن، خدا هم این قلب مریضشون رو مریضتر میکنه. این عموما من تا اونجا که یادم است در مورد منافقین خبر میاد به واژه های مختلف. مثلا میگه اینا قلبشون مریض است فتو به علا قلوبه ما من یه مومنه، یعنی ما اینا رو بیشعور بیشعور میکنم در جایی که داره بحث میکنه. یعنی اینها اونچنان پست میشن که حتی اون فهم معمولی آدم ها رو هم دیگه از دست میرن. مثلا شما خودتون دیدین دیگه گاهی دیگه مشخصه که آقا بالاخره نزا این پیغمبر یا آدم خوبی است لاغا، اونچنان پست میشه منافق که حتی اون حد اقلی که هر آدمی هم برای پیغمبر قبوله تیزش میزنه. یعنی کار به اینجا میرسه را چند در روایت داریم که دادم این چی استقام اومد یه مگه تو قبول نداری که پیغمبر گفت علی و نفسی به نخیر با این که خود مبرقت میگه که ما هم میدونیم عمر قبول داشت هم جامعه قبول داشت این سونیا شیعه نداره بده. یعنی یه مرتبه اونچنان میشه که مجبور است بالاخره امیرالمومنین هر چی بودن دوست و دشمن مومن و کافر به عنوان یک انسان وارسته ایشونا قبول داشت. حالا شما این طرف به جایی میرسه که خدا همچینش قذب میکنه که همینقدرم که دشمن قبول داره منافق قبول نداشته باشه. نتایجش هم بعد میبینیم که پس نتایجش میشه که این منافق داره ریشه خودش رو میکنه بدون اینکه فکر کنه. تو منافق به نظر خودش زرنگ میگه اینا تو حوزه اسلامی با واژه‌های اسلامی با فیگور اسلامی که خیلی موفق بشه، ولی متوجه نیست که از خوش داره یه ضربه محکمی از طرف خدا میخوره و اون چی؟ که شعورش ازش میگه. اینجا میبرماد که میان فزاده هم الله مرزان، بعد میبرماد که برای اینا عذابیست که
همون که تکثیر میکنن. بعد میگه که حالا دو تا خصوصیاتی هم اینجا داره عرض کنم. میگه وقتی که بهشون گفته میشه فساد نکنید، دقت کن، و ازا بیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انها نحن مصلحون، یعنی درست یه واژه رو انتخاب میکنن که مردم هم رو میخوان، ولی زیر پوشش این واژه کاری رو میکنن که مردم رو نمیخوان. یعنی واژه این که در مقابل فسادشون میان یه واژه به کار میرن به نام اصلاح. بعد میگه که مردم ببینید اینا دو تا خصوصیات داره، اولا واژه های مترقی و مهم رو به کار میبرن، ولی زیر این واژه ها عکسش عمل میکنه. یه نکته. نکته دوم، مردم رو خیلی اینا بی مقدار میدونن. دعای بعدیش نیست دیگه، میگه که اضاف میده لهم آمن کما آمنن ناز، یا لهم مثل مردم بخواه ایمان بیاری، منطقیست این کار، عموم مردم باید شعور رسمن بدیم. قالو انا اینا کما آمن از صفحه ها، میگه که ما مثل احمقا اینو میاریم. یعنی اعتباط فرمیدیم دو تا نکته ها اشانا بعد به نجی میرستم. یک اون کتاب حکومت ولایی جمله داره از آقای دکتر مهدی حائری آورده است. آقای دکتر مهدی حائری میگه که مردم چون حیوان در جمع کثیری به جمهوری اسلامی رأی داد. یعنی من این جمله ایشونه تو پاورقی های جواب آقای کبیر اینش رو نمیشتم. حالا که یعنی یقین بدونید اینجوری است که گاهی شما میدونید که طرف ادعای ایمان داره، بعد اون خب این مؤمنین چی؟ مؤمنین هم اینا توان میدونه، هست میدونه. خدا داره یک چیز خوب به ما میده که آدم ها یکی از خصوصیات منافق اینه که برای ایمان مردم ارزش قائل نیست، برای ایمان مردم ارزش قائل نیست. میگن آقا مردم ایمان آوردن. میگه مردم دیونه صفی به همین معنی که عرض کردم، یعنی احمد. بعد البته خدا میگه که نه اینا خودشه احمد، خودش هم نمیدن. بعد از این جهه در خدا به اصطلاح ما یک پرسپکتیو میده، میگه که قصه اینا قصه یک کسی است که واقعا نور نداره، فکر نداره. بعد که یه مرتبه مثل یک کسی که یک آتشی روشن بکنه، بعد یک همین جلوش رو میبینه، بعد تا میاد دورش رو ببینه خود آتشش آتش خاموش میشه دیگه، دوباره در ظلمت فرار میگیره. میگه دو تا خصوصیت تمثیل به اصطلاح تصور کنید برای منافق.
اولا که چون این نور الهی نداره، ایمان نداره که نور داشته باشه، این تحلیلاشو از چی میگیره؟ یه حادثه میاد، مثلا چی میشه؟ مثلا یه مرتبه شما میدید یه جریانی پیش میاد، بعد اقتصاد ما افول میکنه، میگه چی؟ میگه بفرما، اینم دینی، اینم آخوندامون. بعد یه مرتبه خب جریان عوض میشه، این هیچ، این خودش هیچ، بی نور میبینه. به ازا تصوری که خداوند یا تصویری که خداوند به شما میده، میگه اینا با یه نور بیرونی، آتش بیرونی که روشن میشه دو قدم میرن جلو، آتش خاموش میشه دوباره. اینا که با ایمانشون به نور نرسیدن، یه ایمان درونی نیست که. بعد میگه که خصوصیات دیگه اینا اینست که آنی که یه خطر پیش میاد اینقدر ترسو هست که به جای اینکه انگشتشون رو نوک انگشتشون بکنن تو گوششون، گوشت اصلا میخوان دستشون رو انگشتشون رو بکنن تو گوششون، اصابه احو. میگه اینجوری هن اینا. خب بنابراین اول قرآن در واقع خداوند اومده است یه تصوری از نفاق به ما داده. ما خیلی روش نمیخوایم بمونیم، ما میخوایم بگیم خطری ما را تهدید میکنه یک، جامعه رو تهدید میکنه، دو از این جهت ما رو تهدید میکنه که یهو ما منافق میشیم. حالا من آیات چه میخونم؟ جامعه رو تهدید میکنه که جامعه منافق بشن. سه، جامعه رو خواب میکنه که منافق رو نشناسه. این سه تا مسئله باید روشن بشه. پس میگیم که یه خطر این که انسان به جایی برسه که آرام آرام ایمانش ضعیف شد و کششش منافقانه بشه. در سوره روم آیه 10 اینه: ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله و کانوا بها یستهزئون. میگه عاقبت اونایی که بدی را دنبال کنن به جای میرسه که یواش یواش اصلا دیگه آیات الهی را میگن الکیه. آقا توس بابا یه اتفاق بود، بابا چندین سال دشمن نقشه میکشه ولی ملت هنوز میتونن مقابله کنن. نه آقا، توهم است، دشمن نقشه نمیکشه، ما خودمون هرچی داریم از خودمون داریم، اشکال از خودمونه. یعنی واقعا آیات الهی را که در جای جای زندگی مؤمنین به کمک مؤمنون میرسه اینا نمیبینه و این خیلی خطرناکه. بعد میفرماد که کارش به جایی میرسه که اصلا کارش میشه مسخره کردن دین. یعنی شما حالا الحمدلله ما با شما خیلی با تو محفل منافقا و کفار ارتباط نداریم، ولی گاهی من مثلا بعد از 7-10 سال یادم میاد راستی این فلانی اون حرفا زد که کارش به اینجا رسید. یعنی نسبت به ادب دینی اینا حساس بودن، مسخره میکردن. چرا؟ چون قلبش دیگه احساس معنویت اعمال مذهبی ها را نمیکرد. آروم آروم کارش به اینجا رسید. آیه‌ای در سوره توبه، از سوره توبه چون ما مفصل بحث کردیم به حمدالله، اونجا اصلا سوره توبه سوره منافق شناسی است. میدونید که از آخرین سوره های قرآن است، درست وقت اومده است که نفاق سازماندهی شده بود و باید این آیات میمد اینها رو درست معرفی میکرد و خیلی هم کمکتون میکنه اگه سوره توبه را با حوصله مطالعه کنید. الانم که رادیو معارف روزای سه شنبه و چهار شنبه توسط آیت الله جواد حفظ الله تعالی میذاره صبح ساعت 7-8 دقیقه موج اف ام هست. اگه شاید 5-6 ماه طول بکشه دنبال کنید، با اینکه یه مقداری گذشته از بحث چیز خیلی گیرتون میاد. در آیه 74 میگه و کفروا بعد اسلامه، میگه اینا کافر شدن بعد از اینکه مسلمان بودن. البته نمیگه بعد ایمانه ما، اینا دقت داره با. یعنی اینا خیلی سطحی پذیرفتن. باز آیه 77 اینا دقت کنین، میگه فعقبهم نفاقن فی قلوبهم، نفاقی پشت سر اینا اومد در قلبشون. الی یوم یلقانه، تا قیامه. رو همین هم فکر کنیم. در چند جای قرآن میگه منافق به روزی میفته چه دیگه آدم نمیشه. هیچ وقت برای کافری نگفته است. این یه نکته ای که منافق سازمان تشخیص حق به کل دیگه از دست میده. اینجا میگه که اینا پیرو به اون خلف وعده ای که با خدا کردن، با خدا در قلبشون تعهد کردن بمونن پای دین خدا، پا باستن برای حفظ نهضت اسلامی، اینا زیرش زدن. میگه چون زیرش زدن قلبشون نفاقی توش اومد تا روزی که خدا را ملاقات کنم. خدا آیه میگه به ما اخلف الله ما وعدهو، به جهت اون خلف وعدهی که با خدا کردم. خب حالا ما بعد از اینا یه جمله از امیرالمومنین هست که آروم آروم میخوایم معنا کنیم. حضرت فرمودن که خوب دقت کنید چطوری اصلا وارد بحث شدن. فرمودن و حضرت
پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله بعد از اون که با خون دل دین آورد تو صحنه، بحث شد، بالاخره خیلی حرفه کارایی با پیامبر کردن که هر کدومش باعث میشد که طرف دیگه پاشه بکشه کنار. شما حساب کن آدم در راه دینداری شکم به رو سرش بریزن چی میمونه؟ حالا شبانه تصمیم بگیرن بکشندش، اینا خیلی پاواستاد حضرت تا این دین به شما رسون. این که عرض کردم یه بار دیگه هم طور نیست تاکیدش، یکی از انگیزه هایی که ما برای پیامبر صلوات میفرستیم همین معناست که خدایا این خیلی سطمه خود تا اینا به ما رسون. خود خدا که نمیتونه پول بیاد دین بیاره که، خدا دینا باید به وسیله یه انسان به ما برسونه. حالا این انسان خیلی سطمه خورده است، بر همین در واقع داریم میگیم خدای درود تو نه درود من، اون رحمت های اولیه عمیق تو بر پیامبر آل پیامبر باد صلوات الله و سلام. بعد میفرماد حالا که این دین اوورد طرح شد، از دور و نزدیک بهش حمله شد، تلون یعنی دورنگی کردن نزدیکان و حمله کردن اونایی که از بیرون بودن، یعنی دین اسلام در دو فشار قرار گرفت. از اینجاست که حضرت میفرمان که اومدن و ضربه را روبروی اسلام آوردن و من حالا کلیاتش رو بگم، حالا دونه دونه مفرداتش ماله بم. میفرماد که اینها مرکبهاشون رو به سوی حمله به این دید هی کردن، حرکت دادن و به ساحت پیامبر بعد از اون که به ساحت بعد از من بعد و من بعد دا، یعنی از دور و نزدیک حمله کردن به سوی پیامبر و عرصه را برای اینکه این دین روش نکند فراهم کردن. حضرت می فرمود خب حالا این دین روش کرد، یعنی الان دین اومد پا واستاد، می خواستن نگذرم، حالا که پا واستاد حضرت می فرمود حالا دیگه من توصیه نمی کنم به غیر منافق، اوصیکم عباد الله به تقوى الله و احذركم اهل النار. حالا با دشمنی های زیاد داخلی و خارجی بالاخره این دین پا گرفت، حالا میگه من به شما دو تا توصیه دارم، اولا خیلی دینداری کنید. بعدا عرض میکنید سوره بقره بعد از آن که مسئله نفاق رو مطرح میکنه دوباره همینا میگه که اتقوا الله یا ایها الناس اعبدوا ربکم الله الذی خلقکم و خلق من قبلکم لعلکم تتقون. این آیه بعد از بحث نفاقه، میگه مردم حالا برای اینکه نفاق شما را متاثر نکند اول باید تقوا داشته باشه. من تو یاد داشتم گذاشتم که بعد بحث کنم که عرصه هایی که نفاق را حیاتش رو تنگ میکنه یکیش همینه، فضای عبودی ایجاد کردن. منافق خیلی سختش است مثلا بیاد اعتکاف کنه سه رو روزه بگیره، یه جایی هم نباشه بره قایمی که بخوره با، اما حاضرش بیاد سخنرانی کنه از همه با بهتر، چرا توش گشنگی نیست؟ مثال سال اینا یه وقت از منافقی است خیلی حرفه، اون سه رو روزش هم میگیره مثلا، حالا درجه داره. هرچه عرصه تقوا و غیبت نکردن و اینا کم باشه منافق حیات نداره، هرچه عرصه خبر دست اول و فلانی چطوره اینا زیاد باشه منافق خبر دست اول میره که هیچ جا نیست. چرا؟ چون اول خبر میده بعد میره انجام میده دیگه، خبر دست اول تر از این کجا پیدا میشه؟ مومن فرق بکنه، مومن تازه اگه یه خبر اول واقع بشه با صد دلیل مطمئن بشه غیبت نشه برای حفظ سیانت جمهوری اسلامی باشه باید دیگه. اما بی بی سی چه قصه‌ای داره؟ اینه که شما ببینید مردمی که اهل تقوا نیستند را راحت میتونه بی بی سی خبر دست اول بده، جمهوری اسلامی حالا کاری به ایباش نداریم، اخبار روزنامه یا خود رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی، اما بالاخره نمیتونه خیلی چیز رم که تازه میدونه بگه. چرا؟ چون آبروشو میره. مثلا شما ببینید بالاخره حرف اینا چیه؟ آقا نخه این تو قتلای زنجیره‌ای همه چیزا رو نگفتن. خب اینا چقدر میتونن حرف بزنن وقتی تهمت نباشه، دروغ نباشه، احتمال با احتمال که نمیشه دیگه کسی را اسمشا گفت، باید مطمئن باشیم این بوده. اما حالا مثلا رادیوی بیگانه قصهش کجاست؟ خب تون تون میگه. خب حالا 100 تا میگه دوتاش درست در میاد. خب این دوتا رو ما نگفته. نه آقا بفرمایید شما اخبار نمیگون، اونا رادیو بیگانه اخبار میگه. خب آخه اینجا من یادم از زمانی که منافقین فعال بودن تو کشور، واقعا روزنامه‌شون پر خبر بود، یه مقدار زیادی این خبرها بعد درست در میمه. خب بعد همه میگفتن آقا چرا مثلا مثل منافقا ما؟ خب دوستان میگن بابا اینا متقی، اینا تقوا ندارن. خب اولا اینا آبرو همه رو میبرن. شما مگه اگه یه عیبی از کسی دیدی؟ دیدیدم عیبم داشت، میگه حق دارید بگو. خب باید بریم آقا اگه میشه اصلاح کنیم. اگر حفظ آبرویه، ببخشید، حفظ کیان نظام اسلامی به اینه که این را به مردم معرفی کنه، اونجا میشه معرفی کرد. اول آبروی اسلام، بعد آبروی فرد، بعد اقتصاد فرد، یعنی ترتیبش. یعنی شما این تو این عرصه خیلی میتونه میدان داره کنه. ولی اگه بگم آقا ببخشین این حرف که زدین منا تهمت بودم. یه بار یه آقای اومده بود رفت اصفهان صحبت میکرد، این رفقام که پلو هم واسطه بدیم اصلا قبولش نداشت، هیچ هم آدم خوبی نبود، الانم زندان. بعد یکی از همون همپالکیاش اومد و شروع کرد فوش به این دادن. همین رفقای ما که قبولش ندادن نشون بودن آقا چرا فوش میده؟ یا که میگوی تو تهمته. خیلی جا خود انتظار داشت، گفت آخه ما همینیم دیگه، تعبیرش این بود ما همینیم دیگه، ما با زندگیمون با همین چیز. گفتم خب پس ما به نانیست که مثل شما باشیم. هر دوش نم الحمدلله بی خود شد. خب عرض کنم که این تجربه را کنم داره که این بدیست که بد باشه، تو حق نداری که یه کسی که ولی شما حساب کنید اینا با همین چیز زندن دیگه، با همین چیزی که بیاد فوش بده بعد اون خب بیشتر بگو اینا، بگید آقا من در ذهن میدونم که عیالش هم رفته مثلا یک کارخونه گرفت، خب بیشتر بگو. بعد که میگم اینا فرد همه اینا راست باشه، چرا تو داری فضا رو از بهم تهمت میزنی؟ خب یه قضیه بگم، خیلی اتم مقدار فرق میکنه ولی کمک میکنه. شخصی میمد خدمت پیامبر صلوات الله علیه و آله، و ایبای اصحابا میگفت، ایبای راست میگفت، یا رسول الله این اشکال داره، این اشکال داره، این کار کرده. حضرت هم اینا رو نیاور من بکن. دوست دارم وقتی به این اصحاب نگاه میکنم با دل خوش بهشون نگاه کنم. حالا من سوال هم نیست، حالا وقت پیامبر کلا سرشون میرفت که حالا ندونن این چیزا را، یا اینا یه چیزایی نیست که عمده باشه؟ چرا؟ چون یه چیزی خطرناکتر این وسط روش میکنه به نام چی؟ به نام یه آدم غیبت کن. این آقا که اینا را میورد مگه غیبت نبود؟ بالاخره مؤمنین را پشت سرشون حرف نگه. شما از این میترسین که یه مرتبه معلوم بشه یه کسی خائن بوده شما نشناسی؟ این دست شما نیست، این مال شما نیست. بله، گفتن مسئولای کشور عیون بذارن، عیون یعنی همون جاسوس اسلامی دیگه، و بفهمن کجا چه خبره. اما بنا نیست که هر کس بلند شه بیاد هر کسی را زیر سوال ببره. ما هم به جهت اینکه میخوایم خبردار باشیم جامعهمون آلوده بشه، منافق بشه همه کاره. من با این سنم زیاد دیدم این قضیه را که طرف از هیچی به خاطر همین دروغ و دغلاش که یه خورده راست بوده تا کجا رفته است، تا کجا رفته است. وقتی خبر برای من آوردن که فلانی معاون فلان شده، سیخت فکر کردم چطوری شد. بعد حساب که فقط برای که دروغ بگفت، آ راست با هم، یعنی غیبت خوب میکرد، منافقم بود، هیچ وقت به نظر من دین قبول نداشت. این جمله که حضرت هست میفرمان اول متقیش، بعد از متقی میفرمان که چی؟ و احذرکم اهل النفاق، شما را از اهل النفاق حذر میدم. از این جمله شما چی میفهمید؟
جز این میفهمی که آقا یه عده‌ای تو جامعه شما هستن، اینا آدمایی هستن که دین به قلبشون نرسیده، شما با اینا باید فاصله بگیری. نمیدونی آقا چه بلای سر میاره. مولوی یه مثال میزنه، من باز میزنم و بازم بیش از اینا روش فکر کن. خدا میدونه من بچه های خوب مسلمان رو میشناستم که از دست رفتن، برای اینکه معلوم بود این آقا منافق است، خودشون هم قبول داشتن که این هیچی را قبول نداره، ولی ازش فاصله نگرفت. از تو طایفه هاتون پیدا میشه، تو اداراتون پیدا میشه، تو شهرتون پیدا میشه، همه جا خوب باید باشه دیگه. ذهنم رفت، ولی حالا کلیاتش عرض میکنم که شما گاهی میبینید که این آقا داره بدون دلیل میبرد این بنده خدا را زیر سوال. آروم آروم قلب شما اونقدر توانایی نداره که تأثیر نداره. یه قضیه ساده برای خودم میگم، اون قضیه حالا بعدی. یه بار من داشتم رادیو عراق زمان جنگ گوش میدادم. رادیو عراق ادعاش بود این بود که امام بنیانگذار انقلاب سواد نداره، هیچی سواد نداره. بعد دلیل میبود که امام سواد نداره، یه چند تا جمله از امام جور میکرد که مثلا امام فاعل و فعل رعایت نکردن. دیده بودیم که امام یه جوری که حرف زن بیشتر فهم میکرد با فارسی، عموما امام با صیغه های عربی حرفاشون رو میزدن. عموما حوزوی ها این تأثیر میذاره بعد از یه مدت. خب شما ببینید یکی اینا بگه چقدر این حرف بی ربطه. این همه شاید پا بحث امام بودن، سالها میدیدن که امام این کتاب رو میخونن بحث میکنن، ولی باوردون میاد بنده خودم چند وقتی داشتم برای خودم دلیل میبودم که نخیم بی خود میگه. خب اگر رو من اثر نذاشته بود، پس این چند وقت دلیل آوردن که رادیو عراق بی خود میگه این کجا بود؟ معلومه است اثر میذاره، درسته نپذیرفتم، اما این که دلیل میارم که بی خود میگه این کجا بود؟ این معلومه پس اثر گذاشته است آقا. نپذیرفتن یه بحث است، اثر گذاشتن یه بحث دیگه. هی دلیل میگه هم دلیلی که براش گفتم و برای خودم آوردم که آخه چطور میشه این آقا بالا منبر کتاب عربی بخونه، درس خارج چند سال امام تو ایران خارج میدادن. ببین آخرش مجبور شدم اینا رو به خودم حالی کنم تا این یه کلمه یه دقیقه یه رادیو عراق رو خونسا کنم. خب این معلومه اصلا مولوی همین میگه، میگه تو فکر میکنی اثر نمیذاره. میگه یه نمونه میاره، میگه تو مثلا یکی تعریف ادا میکنه، میگه نه خیلی یه کاری میکنم اثر نذاره. میگه نه ازا تعریف ادا بکنه اثر میذاره، میگه نه من هرچی تعریف اما میکنه ندیده میگیرم، میگه نه اثر میذاره. بعد میگه به چه دلیل؟ میگه دیگه فوشه بدن چی؟ مثلا یکی الانه به شما بیاد اینجا اندازه که رفتید میگه آقا به وقت شما دزدید، خب دروغه که؟ ولی نمیگه عصبان نمیشی؟ هیچی هم که نگید تا تو خودت بگو ابیر صاحب به ما گفت دزد، پس اثر میذاره آقا. خیلی بهداب مثال خوب میده، میگه تو میگوی مد اثر نمیذاره، پس چرا وقتی توهینت میکنه اینقدر با خود در میفتی؟ اینقدر پس در به بد هم اثر میذاره، ولی تو شیریره حس نمیکنی، مد شیرینه دیگه. این قاعده رو من شنی من تجربه کردم، شما هم بدونید که منافقا نمیشه نشستا گفت که نمیپذیری، یا آنچنان دیوانوار اثر میذاره. یه وقتی یه جلسه بود پشت سر یکی از مسئولا یه چیزی گفتن، این آقای بی انصاف هم ما من جوابشو دادیم، ولی بعد حساب کردندم نه اینا تاثیر واقعا از بین رفت ذهنشون. اینه که حضرت میفرماد که اولا ما ملاک به تو میدیم که منافقا بشناسی، این یک. ثانیا باید حذر کنی، تو از دست میری. بعد خودشون میگن فَإِنَّهُمُ الظَّالُونَ الْمُزِلُّونَ الظَّالُونَ الْمُزِلُّونَ، یکی با سادزاد یکی با رزه. میفرمان منافقین گمراه گمراه کننده هم، لغزشدار لغزش ایجاد کننده هم. میگه اینا اینجوری هم، اینا یه جوری هم که گمراه هم، ولی فقط گمراه نیستن. ببینی این صدام گمراه هست، اما بکشید خودشان نمیتونه ملت ما را گمراه کنه. و شخصیت هایی که علنیان، یعنی این بوش شدیدن هر روز یه اشتباه میکنه، لغزش یعنی اشتباه دیگه، ولی نمیتونه ملت‌ها رو به این راحتی به لغزش بکشه الا اینکه از اون چهره نفاق دموکراسیش استفاده کنه که بعداً عرض می‌کنیم از این کار ازش میام. بعد حضرت می‌فرمان که پس یادتون باشه منافقین خصوصیاتشون است. بعد می‌فرمان که یتلونون الوانا، اینا یه خصوصیات دارن که چهره عوض می‌کنه، شما نمیتونید به راحتی بشناسیدشون، چهره عوض میکنن. اینها انواع و اقسام تنگناها را ایجاد میکنن و شما را میکشونن به اونجایی که خودشون میخوان. نمونه شما مثلا شما دیدین دیگه، یه نمونه خیلی ساده الان شما میدونین که اینا میگن که منافقین داخلی یه امیدی از این جنگ ایران با جنگ آمریکا با عراق دارن. میگن چی؟ گرارم اینا میدن عملا. اینا یه حساب قشنگی کردن. حالا شما از این حساب درست در میاد یا نه؟ اینا حساب کردن که خب ما برای اینکه مذهبیا را از مواضع مذهبیشون ضعیفشون کنیم، این پیشنهاد به آمریکا داریم. که اولا طالبان رفت، طالبان مال آمریکا بود دیگه. بنا بود از طریق طالبان به ما فشار بیارن. موفق نشدن، فعلا از این طریق فشار میارن. همه میدونن ما وقت که رئیس جمهور چیزاش چیه، محافظاش آمریکایی‌ان. خود آقایون میگفتن رفتیم با کارزای توی افغانستان صحبت کنیم، اون مدافع آمریکاش از اتاق بیرون نرفته. تا حالا تو دنیایی نبودن. شما هر جا میرین صحبت میکنین، لااقل وقتی مثلا دو تا سران یک کشور پرلو هم میشینن، محافظای دو طرف میرن بیرون. گفتن صریحا آمریکایی نمیرفت بیرون. کارزایی هم جرأت نداشت بهش بگه برید. همین اخیرا یه ما پیش که اینا رفته بودن افغانستان. خب این ور ما. خب اون ورم که میدونین این نمیدونم کشورای کوچیک شمال ما، آمریکا دیگه قشنگ خب همه چی پیاده کرده، لشکر پیاده کرد. امید جنوبم که خب مالشون است، بفرمان قطر اینا اصلا دیگه. اینا فعلا میگن آقا صدام هم رو نمی کنی، بعد این برن یک کرزایی میذاری. خب حالا تا اینجا اینا چیزیشون نیست، اینا کاری هم به عراق خیلی نهایتا ندارن، چون اگه ایران باشه آخرش سر به سلامت اینا نبرن. بعد اینا یه تحلیلن که ما شدیدن مذهبی های داخل ایران فشار میاریم، اینا حتما تجدید نظر میکنن. خب چرا؟ چون همه چیزشون از دست داره میره دیگه. یعنی میبینن که دو بین دو تا کار مونن، یا بین این که یه حمله، شما حساب کنید عراق یعنی آمریکا از کدوم طرف حمله کنه ما جلوش واسیم؟ خب باید از همه طرف حمله کنه، یعنی الان ما را میرسونن ما را که آمریکا از هر طرفی میتونه به ما حمله کنه. یعنی اگه عراق هم دست آمریکا بیفته از همه طرف به ما حمله میکنه. حالا هم بیا اینا راست راست میان دیگه، تحلیلش اینه دیگه. خب وقتی در تمام اطراف کشور لشکر آمریکا وارد شد، حالا سپاه ما هم هرچی قوی باشه، سپاه کجای دنیا وامیسه؟ تحلیلشون است. حالا اون که نمیدونن یه چیزای بحث جداست. این منافقین داخلی گرار اینجوری به آمریکا دادن که آقا شما عراقم که گرفتی، ایران دیگه از مواضع این که حق و باطل میکنه دست برمیداره. الان ایران حرفش نیست، فلسطین ناحق داره ضربه میخوره، نمیدونم فلانجا باطل است کار. ایران در موضع حق و باطل است امروز تو جهان. تنها به نظر منم فقط ایران در موضع حق و باطل است، بقیه دنیا در موضع خوب و بدن بر اساس عقل خودشون. اینا را چون قبلا بحث کردیم تکرار نمی کنیم. تنها کشوری که تو این دنیا الان بحث حق و باطل میکنه ما این، و حق و باطل نمیذاره نظام آمریکا بمونه، چون نظام آمریکا بحث شما ببینید زیر واژه اصلاحات چقدر آمریکا میتونه بیاد جلو. مگه روسیه را چطوری گرفت با یلسی؟ بگم به عنوان اصلاحات نگرفت، اینا را انشاءالله بعد بحث میکنیم. واژه هایی هست تو فرهنگ جهانی که نفاق پرور است، میشه زیر پوششش نفاق بیاد. همینجا آیه را خوندین دیگه، میگن نحن مسلحون، ما مسلحیم. آمریکا فقط زیر یه واژه است که نمیتونه زندگی کنه، حق و باطل. حالا تنها کشوری که بحث حق و باطل هم میکنه ما، چرا؟ چون دین بحث حق و باطل میکنه. حالا اگر که ما از همین حرف دست برداریم، راحت شده دنیا از دست دین، یعنی دنیای کفر از دست دین راحت شد. حالا اینا نمیفهم، حالا بالاخره فعلا تحلیلشون نیست که بالاخره ما از طریق عراق هم که به ایران حمله کردیم محاصره کامل میشه. الان تحلیلشون اینه، به بوش اینجوری پیغام دادن که با عراق محاصره ایران کامل میشه و محاصره ایران که کامل شد شما نیاز با جنگ با ایران نداری. چرا اینا کوتا میان؟ اصلا نمیفهمن که کی تالا اینجور بوده است، کی مؤمن در مقابل باطل کوتا اومده است. ممکنه جبهه عوض کنه. مرحوم مدرس که یک صد رضا خانم همین تحلیل بهش دادن، رضا خان 20 سال خون این مردم رو تو شیشه کرد به عنوان اینکه آقا دیگه نگوی حق و باطل، چه نتیجه گرفت؟ واقعا رضا خان نمیدونی که رضا خان نمیدونه تا اینجا کارش کش پیدا میکنه. رضا خان فکر کرد یه فشار میاره مدرس دستاشو بالا میکنه، باورش نمیاد که این مرد اینجوری واسه. بعد که واسان دیدیم که مدرس ظاهرا که کاری نمیکرد، بازم میگفت حق و باطل داشتن تو مدرسه سپهسالار درس داد، گفت نه باید تبعید شه. خب تبعید شد، خب دیگه کاری نمیکرد، تو تبعید گاش داشت نونش میخورد، گفت نباید کشته شه. شما داشته باشید کسی که بیاد بخواد حق و باطل از بین ببره دیگه به مدرس گوشه کاشمر که نمیتونه بسنده کنه، باید کار یه سره کنه. و کاری که یه سره کنه چی میشه؟ خودش مسئله دار میشه که بحثش حالا یواش یواش پیش میاد. منظور که این نفاقی که اینجا خدا میفرماد لا یفقهون، یه جا دیگه میفرماد لا یشعرون، یه جا دیگه میگه لا یسمعون، یه جا دیگه میگه لا یعلمون، لا یعلمون، همش راجع به منافق این بحث رو داره، برای غیر منافق هم داره. ولی اگه انشاءالله رسیدید اینا رو بحث کنید، در مورد منافق میگه اینا به کل نمیفهمن که این فشارها یکی میارن تو این واژه یفتنون افتنانا، اصلا فتنه یعنی فشار آوردن. میگه منافق عرصه زندگی دینی را تنگ میکنه، چه تنگی، تا شما از دین دست بردارید. چهره های خودش را عوض میکنه، چه عوض کردنی که شما از دین دست بردارید. امیرالمومنین داره به شما میگه، میگه بشناسیدشون تا ببینیم ثمره ارتباط با نفاق این میشه که شما و مثل نفاق از حیثیت میافتید و از زندگی هم ثمر نمیبرید، که انشاءالله به مرور باید با هم بحث کنیم. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وعزغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت پیامبر، به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البيت، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البيت و محبت به این خاندان قرار بده. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا در این ماه رجب حقایق و معانی و معارف و توفیقاتی که به اولیاء خودت ارزانی می‌داری از ما دریغ مدار. الهی این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خداوند مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر در پناه امام زمان از همه بدیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی توفیق ادای حقوق ذوی حقوق ذوی ارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.